13 4 رقم آخر 85 62. انشالله مبارکتون باشه هر دو بزرگوار. نکته دیگه این که یه سوالم داریم برای این هفته، انشالله در فرصت بعدی که در اختیار داشته باشم سوال رو از شما خواهم پرسید. علل حساب بریم سراغ برنامه یادگار.
یادگار در تاریخ مشاهیر و افراد تأثیرگذار بسیاری بودند که میتونستن کارهای بزرگی انجام بدن و مطرح باشن، اما به کار تخصصی تری رو آوردن و توی اون زمینه فعالیت کردن. مثلا شهید چمران میتونست یه استاد قابل و متبحر توی رشته فیزیک باشه، اما فرمانده جنگ های نامنظم چریکی شد و جونش رو هم در همین راه گذاشت. علامه طباطبایی هم از اون دست بزرگانه که میتونست یه مرجع بزرگ شیعه بشه و مقلدان بسیاری داشته باشه، اما عمرش رو گذاشت روی نوشتن کتابی به اسم المیزان.
اما از حیث مدتی که این کتاب مشغول بودیم، 20 سال در طول کشیده تا این تفسیر 20 جلدی تمام شده. از این 20 سال 2 سال تقریبا به شکل بیکاری تموم کردیم، لیکن 18 سال و این 2 سال که معتز گذروندیم همون 2 سالی بود که آقای آخوندی کتاب فروش ورشکست شد، کتابم چاپش دست ایشون بود. به واسطه ورشکست ایشون 2 سال تقریبا کتاب تعویق انداخت و بعد از اون که حال ایشون تا یه حدی معتدل شد و کارشون پیش رفت، دوباره ما گرفتیم و نوشتیم. اجمالا رو هم رفته 20 سال طول کشیده نوشتن این کتاب.
20 سال یه عمره، ولی وقتی افق نگاه آدم روشن باشه به این 20 سال به عنوان یه سرمایه مهم میشه نگاه کرد.
غیر از مسئله فلسفه ما فکر داشتیم و اصول داشتیم و در ریاضیات بهترین استاد را میتوان گفت، در دنیا به نظرم بهترین استاد بود. ریاضیات خوندیم پیشش، در نجف تحصیل میکردیم.
حالا یه همچین عالم دینی که مدتها هم در نجف تحصیل کرده بود و استاد مسلم فلسفه بود، تصمیم میگیره روی تفسیر قرآن کار کنه. مرحوم آیت الله علوی گرگانی خاطره هایی رو به یاد دارن.
رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو که رفتیم خدمتشون با مرحوم آیت الله عظم گلفایگانی، بنده بودم هیچ سنفری هیچ کسی نم، از آیت الله گلفایگانی آمدن به دیدار والد ما، بعد به من فرمودن که من میخواستم برم با دیداری از علامه طباطبایی، شما مایل هستید با هم دیگه بریم؟ منم در خدمت گفتم چه افتخاری از این بهتر. وقتی که محضرشون نشستی و صحبت شده اینها، ایشون تازه کتاب المیزان رو ترتیبشی داده بودن. بعد ایشون در اونجا مجلس نکته جالبی داره و بود که من این المیزان که نوشته و از برکت مادرم نوشتم، گفت که مادر من باعث شد. گفت من یه علاقه عجیب به مادر داشتم، وابسته به مادر بودم، خیلی مادر دوست داشتم. راست هم میگه، همشهری خونه ما بودن در هم یخچال قاضی، دیدم خیلی به مادرشون علاقه عجیبی داشت. وقتی گفت مادرم از دنیا رفت، برای من اونقدر گران تمام شد، یه سرمایه بزرگی که انده دست من رفت، خیلی روح من متأثر شد. بعد از فوت مادر چند مدتی که طول نکشید، یه شب خواب دیدم مادرم، ایشون بیان کرد، به خواب من آمد، به من فرمودن که پسرم تو آخه همش که دوربر فلسفه هستی چه خواهی جواب داد فرده قیامت؟ خدا رحمتش کنه. گفت تو چه جواب خدا رو میدی که عمر شریفت در این را مصرف کردی؟ گفت که مادرم من چکار کنم؟ فرمود برو دوباره قرآن، برو دوباره قرآن بکنی، قرآن وصف شفاعتت میشه. گفت مادر وقتی این خواب بدید از خواب پیدا شد، رفتم لا اله الا الله، قربان محبت مادر که دست من، از همون زمان تصمیم گرفتم و این المیزان نوشتم. و من این المیزان رو با توجه به عنایت مادر میدونم.
کتاب المیزان وقتی نوشته شد که هنوز توی کشور مرکز مستقلی برای علوم قرآنی نبود و حتی توی دانشگاه هم همچین رشته‌ای نبود. المیزان اونقدر بین جوامع مختلف اقبال پیدا کرد که موج تفسیر نویسی، مقالات قرآنی و کرسی‌های تفسیری قرآن راه افتاد. از کشورهای دیگه هم متقاضی بسیار شد تا این کتاب رو ترجمه و منتشر کنند.
عنوان یکی از کتب مادر هستن برای رجوع مفسرین و عزیزانی که با تفسیر آشنایی دارن.
تفسیر خیلی کاملیه و ما توی درسامون ازش استفاده میکنیم و تفسیر رو یاد ازش در میاریم.
تفسیریست که هر مبلغ و هر شخصی که میخواد از اسلام و قوانین آن آگاهی پیدا بکنه به این تفسیر مراجعه بکنه، اطلاعات کافی و وافی رو از این تفسیر به دست خواهد آورد.
حجت الاسلام حیدری محقق و پژوهشگر قرآنی هم میگه
تعریفات فراوان دیگری هم دارند، یک دوره فلسفه اسلامی و یک دوره کلام اسلامی دارند، اما مهمترین هنر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان تجلی کرده. تفسیر المیزان به زبان عربی هست و توسط بعضی از شاگردان علامه به زبان فارسی، زبانهای مختلف جهان از جمله انگلیسی، هندو و مانندان ترجمه شده.
یک کتاب تفسیر المیزان در کشور ما یعنی پاکستان به زبان اردو ترجمه شده و در میان مردم ما بسیار مشهور
شخصیت است. رمز این استقبال بی‌نظیر و پرشکوه رو باید در خود علامه جستجو کرد. اینکه ادبیاتی قوی داره و با اینکه با زبان عربی نوشته شده، حتی زبانشناسان عرب هم در حیرت بودند که چقدر این کتاب در کمال ادبی و زبانی نوشته شده. از طرفی سیر و سلوک معنوی علامه طباطبایی باعث شده بود کتاب هم به شکل عجیبی دلنشین و خوندنی باشه، مخصوصا که توی این کتاب المیزان ابعاد مختلف آیات بررسی میشند. آیت الله مصباح یزدی در مورد دقت علامه طباطبایی خاطره ای میگن.
بنده در چند دهه که با درس و بحث و اینا آشنا بودیم، ارتباط نسبتا نزدیکی هم با مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه داشتم. از وقتی که ایشون شروع کردن به تفسیر المیزان به این صورت نوشتن و چاپ شدن و اینا، همون وقتا بنده من نزدیک با ایشون ارتباط داشتم. برای هر موضوعی که میخواستن ایشون بحث بکنن، سعی میکردن که یک دو قرآن رو مراجعه کنن صفحه صفحه، با اینکه ایشون خودشون مقدار زیاد قرآن را حفظ بودن. سوره های حامیم را تقریبا تا آخر قرآن همه شو حفظ بودن. بقیه سوره ها خیلی اونس داشتن شروع میکردن، خیلی هاشو حتی خود به خود بخوندن ولو رسمن حافظ نمون. اونس داشتن که مثلا آیات مشابه را، یکی در سوره بقره است، یکی در سوره یاسین، یکی در سوره الرحمن، زود به ذهنشون میومد و اینا. اما در اینا یکی بحث دقیق علمی میخواستن بکنن، بعد یک دو قرآن را ورق بزنن و نگاه بکنن تا هرچه آیه مربوط به اون بحث هست در دستش را قرار بگیره.
علامه طباطبایی معمولاً کمتر در مورد کتاب حرف میزد، گویی که کارش رو با نوشتن کتاب انجام داده بود و نیازی به تعریف و توصیه نداشت. اما توی بعضی مصاحبه ها از این کتاب هم گفته.
منابع ما منابع روایتیه از یه نظر، و اضافه کنید روش منابع عقلیه از نظر دیگر، و منابع کلیه از یه نظر دیگر. اینا منابع ماست. روش ما همین تفسیر قرآن به قرآن. قرآن کریم کتابیست آسمانی و خصوصیاتی آسمان و خصوصیات حقیقی و واقعیت این کتاب مطالب خودش از خودش حل می شود، یعنی هر مطلبی از مطالب قرآن را پیش بگیریم با دقت ملاحظه بشه، یه آیه دیگری این آیه را تفسیر می کنه و توضیح می ده، و ما به همین ترتیب از اول گرفته تا آخر قرآن ترتیب ما اینه. هر آیه از آیات قرآنی یا آیه دیگه داره که خصوصیت معناش توضیح میده. این خلاصه رویه ما.
علامه طباطبایی در تفسیر از آیات مجاور هم که تقریبا هم موضوع بودن استفاده میکرد. در مواردی هم موضوعات مشابه و مشترک سوره های مختلف رو کنار هم دیگه میچید تا برای درک پیام آیه از آیات دیگه کمک بگیره. آیت الله مرعشی نجفی تعریف میکنه:
تفسیر القرآن بالقرآن، این هم یه موضوعیست بسیار مهم و از علمای عامه دو نفر متصدی این کار شدن، ولی درست از عهده بر نیامدن و این توفیق شامل حال این مرد بزرگ شد که به توفیقات الهیه بر حسب گفته ایشون در توسلات به قبر مبارک حضرت سید الشهدا خداوند این توفیق را به ایشون مرحمت کرد که تفسیر قرآن به قرآن را شروع کرد.
توی تفاسیر قبلی اگه آیه‌ای احتمال چند معنا رو داشت، مفسر احتمالات رو نقل می‌کرد بدون اینکه ترجیح بین اونها بده. اما امتیاز تفسیر المیزان اینه که یکی از اون چند معنا رو با کمک آیات دیگه با قرائن موجود در خود آیه مشخص میکنه و نظر قطعی میده تا مقصود آیه مبهم نمونه. آیت الله جوادی آملی از شاگردان علامه طباطبایی:
قرآن نازل شد، یعنی اونجوری که بارون نازل شد اونجور خدا قرآن را به زمین انداخت، یا اونجور که تناب را می آویزانند خدا قرآن را به زمین آویخت نه انداخت. اگر قرآن همانند باران به زمین انداخته شده باشد که غالب مفسران اینچنین فکر میکنند، ولو این باران فراوان باشد و اقیانوس آرام بسازد، عمیق هست، باطن دارد، ولی باطنش بوی آب و خاک می دهد، نه باطنش بوی ملکوت. شما زمخشری و فخر رازی و این گونه افراد مفسر باطنگرا را که منگرید، خروجی اونها باز بوی آب و خاک می دهد. اقیانوس هرچه عمیق باشد خروجیش بوی آب میدهد و بوی خاک. اما وقتی انسان بگوید قرآن آویخته شد نه انداخته، هم از طرف پایین اقیانوس دارد حرفاش بوی آب و خاک میدهد، هم از طرف بالا عرشی فکر میکند حرفهای او بوی فرشته میدهد. این کار طباطبایی است.
تفسیر قرآن با قرآن یه روش ابداعی نیست، بلکه روشیه که خود اهل بیت هم از اون برای تفسیر استفاده می‌کردن و قرآن خودش میگه که تبیانن لکل شیء هست، یعنی برای همه چیز توضیح و استدلال داره. همینم باعث میشه که ابعاد پنهان قرآن برای مخاطب روشن بشه.
روش تفسیری که به کار بردن توی این کتاب، روش تفسیر به اصطلاح آیه به آیه و فهم آیات قرآن به واسطه خود آیات قرآن،
علامه طباطبایی اومد و یک روش جدید و ابتکاری را ارائه داد و گفتن که بعضی از آیات قرآن خودش پرده برداری میکنه از معانی و کلمات، لذا این روش رو پی گرفتن و معتقدن این روش بهترین روش هست برای فهم قرآن.
حالا سالهاست که از انتشار المیزان میگذره، اما کتاب هنوز تازگی خودشو داره. آیت الله مغنیه از علمای لبنان و پدر شهید عماد مغنیه درباره این کتاب چنین گفته: از وقتی که المیزان به دست من رسیده، کتابخانه من تعطیل شده و پیوسته در روی میز مطالعه من کتاب المیزان است. دوستان، این کتاب تماماً به دستخط خود علامه است، با قلم واحد نوشته شده و خط خوردگی و چک نویس نداشته. حتی تصحیح متن هم به دست خودشون انجام شده و از این نظر یک کار قوی و مستنده. روح علامه سید محمد حسین طباطبایی شاد که چنین کتاب موندگاری نوشت و از خودش به جا گذاشت. Oh.
8:44 صبح روز شنبه است. همراه شما هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه یادگار، برنامه مستندی رو تقدیمتون کردیم و خیلی سپاسگزاریم که همراهی میکنید برنامه های این نوبت کاری رو. دارم به حال و هوای این روزهای کشورمون فکر میکنم، اتفاقاتی که در ریزه افتاده، اتفاقاتی که در اصفهان و در جای جای ایران داره میفته، و فکر میکنم چقدر هموطنانم رو که هیچ وقت ندیدمشون، هیچ وقت باشون هم صحبت نشدم رو دوست دارم. چقدر عاشق تک تک هموطنام هستم، چقدر ایران رو دوست دارم، چقدر کشورم رو دوست دارم، و برای این که دوستش دارم لحظه لحظه زندگیمو برای بالندگیش تلاش میکنم. میدونم تو ذهن تک تک شما هم همینه. هممون با هم برای ایرانی آباد.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
بیا بشناز ما حرفی خمونی، رفیق هموطن دل آسمونی، همه سایل نشینون را شناسن، به رسم هم دلی یا هم زبونی، به رسم هم دلی یا هم زبونی. مثل تیفون به جنگ دشمنانن، مثل تیفون به جنگ دشمنانن، به هم بخش بخشند عطر مهربونی، به هم بخشند عطر مهربونی، به هم بخشند عطر مهربونی.
زاده ایرون زمینم، ملک ایرون جونمه، دار و برد ای ولایت قبله ایمونمه. زاده ایرون زمینم، ملک ایرون جونمه، دار و برد ای ولایت قبله ایمونمه. هم صدا و هم زبونم، هم درنگ عاشقون، هم دل ای کاروونم، پا به پای ساربون. از تبار افتو و از نسل شیرون زمون، کیز یادم ایرو حرفای پیر مهربون، کیز یادم ایرو حرفای پیر مهربون، کیز یادم ایرو حرفای پیر مهربون.
وری به و دستم دست دست براری، بوار و زنیم چی اره بهاری، وری تا بویمو و ایما من تو، وای دست یه دل رئیم و منزل سو. دستم و زمینی، دل و آسمونی، همه سختیانم دراریم و زونی، دراریم و زونی. وری به و دستم دست دست براری، وری به و دستم دست دست براری.
هی بو کیشان و شان یک بیمن، خاک یک آسمان یک بیمن. هی بو کیشان و شان یک بیمن، خاک یک آسمان یک بیمن. تو و خاصی نیشان ایران، هودرو هوزو وان یک بیمن، 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 بیمن. بوکی شان و شان یک بیمن، خاک یک آسمان یک بیمن، بیمن.
منو ته، منو ته، منو ته عطا داره خاک ریشه، مونده می تا ابدین ملک و بیشه، مونده می تا ابدین ملک و بیشه. هم دل و هم زبوش جا و همراه، هم دل و هم زبوش جا و همراه. یار و برار هستیم تا همیشه، یار و برار هستیم تا همیشه، یار و برار هستیم تا همیشه،
همونطور که زیبایی رنگین کمون به رنگ‌های مختلفیه که در کنار هم قرار میگیرن و اون قوس زیبا رو تشکیل میدن، ایران ما زیباست به خاطر اقوام و زبانها و لهجه هایی که در کنار هم قرار گرفتن. صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز رادیو معارف. برنامه پرسوجو رو بشنویم، پاسخگویی به سوالات قرآنی و حجت الاسلام و المسلمین ملکی. البته این برنامه درباره پرسمانیه که امروز خواهید شنید.
درباره آیه لا اکراه فی الدین میخواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
پرسوجو.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم. پذیرش دین اکراه بردار نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز برنامه پرسوجو. بنده سید ابوالقاسم غزنفری خانساری هستم، تهیه کننده برنامه پرسمان قرآنی. همونطور که اطلاع دارید برنامه پرسمان قرآنی هر هفته شنبه ها ساعت 16:04 بعد از ظهر پخش میشه و در اون به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ داده میشه. در این هفته بحث مقدماتی که توسط مجری و کارشناس محترم برنامه ارائه شده اختصاص داره به دیدگاه قرآن درباره پدر و مادر و همچنین سوالاتی که در این زمینه مطرح شده و جایگاه پدر مادر از دیدگاه و نظر قرآن پرسیده شده. توجه شما رو به بخشی از گفتگوی مجری محترم برنامه با کارشناس گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین ملکی درباره این موضوع جلب میکنم.
پرسیدن که در رابطه با آیه 15 سوره مبارکه احقاف توضیح بفرمایید در رابطه با همین مطلب، که حالا یکی از نکاتش همینه که یکی از نعمتهای الهی نام برده شده در اینجا و اوزعنی ان اشکر نعمتک. بفرمایید.
یک بارم ظاهرن یه اشاره کلی من کردم ولی خیلی سوال خوبی است. شاید شنونده ما این نکته به ذهن شریفشون بیاد که آیا همه فرزندان این لیاقت رو دارن، این تربیت رو دارن که نسبت به پدر مادر اونگونه که خدای سبحانه امر کرده عمل کنن، یا نه باید پدر مادر هم وظیفه خودشون نسبت به فرزندان خودش عمل بکنه وظیفه‌اش را تا این بدبستانه. اگرچه دستوری که خدای سبحانه در قرآن داره کلیه، نمیگه که آیا پدر مادر این شخص رو خوب تربیت کرده یا خوب تربیت نکرده. روایت رو قبلا خدمتتون عرض کردم، در اون روایت داره که پیامبر عظیم شان فرمود که خدا لعنت کند اون پدر مادری را که فرزندش رو خوب تربیت نکرده و او عاق شده.
عجب.
آق والدین،
لعنت خدا بر پدر مادری که به گونه ای رفتار کرده که بچهش آق شده.
خب یعنی میخوام بگم این طرف هم
آق شدن بچه یه اثر تربیت نکردن پدر ممکنه مادری
ممکنه دیگه
یه موردش این
علتش این باشه دیگه. لذا شما اون صحیفه سجادی هم بعد دعای 24 رو بخونیم، هم دعای
25
پدر مادرها دعای 25 بعد بخونن. من برداشتی که دارم اینه، ببینید این آیه 15 که اشاره فرمودید ناظر بر یک نسل برتره، نسل باهوشه، نسل قدردانه، نسل قدرشناسه، نسل هم صالح هم مصلحه، نسل فرزند آوره. از فرزند آوری فرار که نمی‌کنه.
با کلاس ترین نسل، با این حساب
با کلاس ترین
همه کلاس
ها همه رو، یعنی واقعا رضاست که در همون وسط ابتدای آیه میفهمد که وبستین الانسان به والدیه احسانا. بعد اون وقت مسئله مادر رو مطرح میکنه که با سختی او رو حمل کرده و بعد بهش عرشبت شیر داده تا اینکه به مرحله رشد رسیده و نهایتا به مرحله کمال عقل که 40 ساله باشه رسیده. میگه وقتی به اینجا رسید قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیه و علی والدیه. این انقدر قدردانه، هم از خدا تشکر میکنه.
بچه ای که رشد کرده الان به 40 سالگی رسیده به بلوغ عقلی رسیده، تو این بلوغ عقلیش حالا الان این رو متوجه شده.
نه تنها، چون دو مرحله رو ذکر کرد، اذا بلغ اشده یک مرحله است و بلغ 40 سنه. 40 یعنی اون وقتی که مثلا فرض کن رشیده 18 سال از 17 سال است، و همینه، یعنی همین دعا هم مال اوز هم کسی که به 40 سالگی رسیده.
یعنی در واقع اینجوری از ابتدای تکلیف
احسن
تا اون زمانی که، چون ابتدا و دو تا زمان رو فرموده، میتونیم اینجوری بگیم که بگیم اینا این زمانها دائما اینجوره این، ولی ابتدا و این زمان رو داره قرآن میفرماد که بیشترین اوج شاید نافرمانی یک نفر باشه، بیشترین زمان
بی احترامی، بی توجهی.
یعنی خودش کم کم تصور میکنه من دیگه رشید شدم، مردی شدم، خودم باید حالا دیگه بقیه به من احترام کنن، شاخشونه کشیدن و همسارم پا تو کفش باباش کردن و
این بچه و این 40 سال، به قول شما از همون وقتی که رشیده، یعنی سن
تکلیفش
تا سنی که این تا دیگه نداره
افتادگی، نه 40 سال دیگه بعدش یه افتادگی خود به خود دیگه کم کم
این ریل رو دیگه ادامه میده. یعنی شده ملکه دیگه براش. خب ببینید این چه نکاتشو من قبلنم گفته بودم دیگه زیاد طول نمیدم. خب یکی از کاراش تشکر، قدردانی، قدرشناسی از خدا و از خلق خدا، و یکی دیگه عمله، اهل عمله، اهل اقدامه، اهل تلاشه، اهل بیکاری نیست. این نسل نسلی نیست که تلاش کنه فقط پشت یه میز بشینه پول بگیره، نه، این دنبال اقدامه، عمله، فعل، سعی، تلاشه، اونم نه هر عملی، عمل صالح، نه هر عمل صالحی، بلکه عمل صالحی که برای رضای خدا باشه. کار دیگه که این نسل برتر داره انجام میده اینه که به اصل اهلی فی ذریته، یعنی دنبال فرزند آوری و اصلاح اون فرزنده، تربیت اون فرزنده. از حیث خودشون هم همیشه خودشون گناهکار میدونن، انی توب تو الک، و خودشون رو تسلیم دستورات الهی میدونن. حالا سوال اینه که چه کار بکنیم که فرزندان ما بشون این نسل با کلاس، نسل رشید، نسل مترقی، متعالی، نسل کنشگر مثبت به قول امروزی ها. من اونی که میفهمم اینه، اگر پدری اون چه که جناب لقمان در سوره لقمان انجام داد انجام بدهد، خروجی اون میشود آیه 15 سوره مبارکه احقاف. ایشون چه کار کرد؟ اولین کاری که انجام داد از قال لقمانو لبنهی و هو یعظه یا بنی، فعل مضارع است، یعنی اصلا دع بشین بود، موعظه ای که الان ما میگیم جوانا بعدشون میاد، نه، یعنی اون خیرخواهیه ادامه داشت، یعنی نسبت به بچهش لحظه به لحظه به فکر رشد بچهش باشه. این به هو یعظه، یعنی این لحظه به لحظه چه کتابی براش بخره، کجا تذکر بده، کجا حرف خوب بزنه، کجا دستش بگیره. یا بنیه، اونم با تعبیر یا بنیه، توی فارسی اگه ترجمه آزاد بکنیم یعنی عزیزم، خوشگلم، یعنی با احترام و با مهربانی تمام. ما گاهی اینجوری نمیگیم که بهت بگه نگفتم این کارو نکن، نه، اینجوری نه، نداریم اینجوری داد زدن و از تحکم و نه. یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، برای خدا شریک قرار، موحد باش، چون شرک ظلم عظیم عظیم.
حرفامون رو با دلیل بگیم به بچه‌ام.
عجیبه،
لا تشرک، چون شرک ظلم عظیم.
حالا من اینجا یه اتفاقی که افتاده توی آیه، شاید ندیدم کسی این رو بگه، حالا به ذهن من از قبل رسیده، عرض میکنم. یک بار اینجا خدای سبحان کلام جناب لقمان رو به قول این روزی کات میکنه، میگه دیگه الان شما صحبت نکن، من میخوام صحبت کنم. چون این آیه 14، اون آیه که خوندم، آیه 13 سوره لقمان، آیه 14 و آیه 15 سخنان خداست. خدای سبحان دوباره وسط این جمله میاد میگه و وصین الانسان به والده،
وصین الانسان به والده بحملته امه وهنا على وهن.
جناب لقمان وصیت میکرد بچهش رو به چی؟ به این که موحد باش، برای خدا شریک قائل نشو.
بله،
خدا هم فهمد که خب صحبت نکن، الان من میخوام صحبت کنم.
تایید، حالا
نه تایید،
خیلی قشنگ نیست این.
بله، یه پیش نیاز که جناب لقمان یه چیزی رو یادت رفت، بذار اون من بگم.
بله،
راه رسیدن به توحید از احترام و احسان به پدر مادر میگذرد.
خب شنوندگان عزیز، این گفتگو رو به طور کامل میتونید ساعت 16 امروز شنبه در